أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث یه مقداری شلوغ شد، اجازه بده یه مقداری بعضی قسمت‌های بحث رو تکرار کنم و یه مقداری روشن‌تر بحث رو عرض کنم. ببینید، لا تخرجوهن من بیوتهن، اضافه بیوت بهن دو احتمال بدون در موردش میده. یک احتمال این که اضافه به اعتبار سکنا داشتن زن در این خانه ها هست، یک احتمال این هست که به اعتبار استحقاق سکنا هست نه سکنا داشتن. خب این استحقاق سکنا ممکنه اشکال کنید که استحقاق سکنا فرض اینه که لا تخرجوهن، نه خود همین میخواد استحقاق سکنا رو ثابت کنه. در رتبه سابق از حکم باید بیوتهن باشه. اینو چجوری معنا میکنید؟ موضوع حکم نباید به وسیله حکم ایجاد بشه، دوریه. موضوع حکم باید معقت نظر از حکم موجود باشه. پاسخ مطلب اینه که استحقاق سکنا که میگیم، نه استحقاق معتد نسبت به سکنا، استحقاقی که در زمان نکاح داشته. میگه همان خانه‌ای که در زمان نکاح استحقاق داشته که نه الان هم استحقاق داره. لا تخرجون، نه یعنی همچنان که در زمان نکاح حق سکنا برای زن ثابت بوده است، در زمان عده هم حق سکنا برای زن ثابت است. بیوتهن، نه استحقاق معتده نسبت به سکنا. خب پس برای این مانعی نداره که مراد از بیوته نه بیوتی باشه که استحقاق سکنا داره. خب حالا این که گفتیم مراد از بیوته نه بیت هایی هست که اونها ساکن باشن، آیا اگر زن موقع طلاق در یک خونه ساکن بوده قصباً، خونه که هیچ گونه استحقاق نسبت به اون نداشته، همینجوری یک خونه رو ساکن بوده، حالا حتما باید تو اون خونه ساکن بشه؟ خب که قطعاً اینجور نیست. پس بنابراین اگر استحقاق، اگر سکنا رو هم مصحح اضافه میدانیم، سکنای ان استحقاقن باید باشه. سکنای یعنی در واقع آن خانه ای که در زمان نکاح اونجا ساکن بوده استحقاق سکنا هم داشته. البته استحقاق سکنا نسبت به خاص این خونه نیست، استحقاقی که امر کلیه. یک خانه ای به نحو کلی رو زن از مرد استحقاق داره، ولی خب وقتی شوهر استحقاقش رو، حقش رو که زن از او مطالبه میکنه در یک مصداقی متعین کرد، که نه این آیه ممکنه معناش این باشه که در آن همان خانه‌ای که ان استحقاق، همون خانه شخصی و جزئی که ان استحقاق زن درش سکنا داشته، الان هم باید در همون خانه باشه و مرد حق اخراجش نداره. بنابراین صورت مسئله این میشه که اجازه بدید صورت مسئله این میشه که آیا بیوته نه اون بیت خاصی هست که زمان نکاح ان استحقاق اونجا ساکن بوده، یا نه بیت خاص نیست، معنی بیت کلی هست. یعنی میخواد اینو بگه همچنان که در زمان نکاح به نحو کلی زن از شوهر حق سکنا دارد، در زمان عده هم حق سکنا دارد. یعنی در واقع بحث به اینجا باز میگرده که کدوم یکی از این دو احتمال صحیح. حالا باز یه مقداری بحث رو دقیق تر بکنیم. حالا اگر زن و شوهر موقع نکاح با همدیگه قرار گذاشته باشن که یه زن و شوهر جدا از هم زندگی کنن، جدا، یه زن یه جایی، مرد یه جایی، آیا این میخواد بگه که ان استحقاقن هم هست؟ چون در واقع حق سکنایی که زن بر علیه مرد داره حتما لازم نیست جایی باشه که خود مردم زندگی میکنه، یک خانه براش فراهم کرده، در اون خانه زندگی میکرده، بعد دیگه طلاق گرفته، آیا حتما باید تو همون خونه باشه؟ این آیه میخواد این رو اعلام کنه که اگر در یک خانه باشه حتما در اون خونه باشه. به نظر نمیرسه کسی هم شاید فتوا هم داده باشه، کسی هم ملتزم به این باشه که حتما باید در همون خونه، ولو خونه‌ای که به طور متعارف زن و شوهر در اونجا نیستن. به نظر میرسه این ناظر به صورت متعارف هست که زن و شوهر با هم زندگی میکنن، اما این صورتی که زن و شوهر اصلا جدا از هم زندگی میکنن، بگیم این صورت رو هم ناظر هست، میگه در این صورت هم حتما باید از همون خونهی که هنگام طلاق زن تو اونجا مسکن گزیده همون جا باشه، امثال اینها. لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا هم به همین مطلب اشاره داره که انه باید تو همون خونهی که اینها با هم بودند باشد. من یکی از روایت هایی که در تفسیر لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا، من یه مقداری که دیر اومدم داشتم بعضی از این روایت های لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا رو یادداشت میکردم، دیگه طول کشید عرض کنم خدمت شما، میبخشید از تاخیرم، عرض کنم یکی از روایاتی که در بحث لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا هست، موثقه ابی بصیر عهدهما علیهم السلام هست. اون موثقه این هست که فل مطلقه، ببینید فل مطلقه تعتد و فی بیتها، مطلقه در بیتش اعتداد میگذیند. این بیت یعنی چی؟ بیت یعنی این که شوهر هم تو اون خونه هست یا نیست، آیا ناظر به متعارفه؟ از ذیلش استفاده میشه که این ناظر به متعارفه، که همون بیتی که قبلا هم در اونجا بوده و شوهرش هم همونجا بوده، میگه و تظهر له زینتها لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا. لعل این لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا شاید در واقع یک نوع تعلیلی باشد که چرا تعلیل، نه فقط برای تظهر له زینتها، شاید این اشاره به آیه قرآن باشه که در آیه قرآن که لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا رو ذکر کرده، این در واقع یک تناسبی باید با قبلش داشته باشه دیگه. بر چی لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا آورد؟ یه چیزی که هیچ تناسبی با قبل نداره. این در واقع یک نوع تعلیل گونه‌ای هست بر قسمت های قبل. میگه شما باید در همون خانه‌ای که بودید، در همون خانه، یعنی زنی که معتده میشه در همون خانه‌ای که بوده باید باشه، شوهر اونو خارج نکنه، مرد هم خارج نکنه، تا زمینه احداث امر جدید حاصل بشود. البته این لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا، این که مراد از این چیه؟ روایات مختلف هست، بعضی روایات ممکنه ازش استفاده بشه که مراد این هست که در عده مرد به زن مراجعه کنه، از کما اینکه صریحاً مرحوم قمی در تفسیر، در تفسیر قمی صریحاً این مطلب ذکر شده که لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا مربوط به این هست که شاید در دوره عده برای مرد بدا حاصل بشه در طلاق مراجعه کنه. این عبارت علی ابن ابراهیم در تفسیر هست. شاید از بعضی روایات هم همین مطلب استفاده بشه، ولی بله بله حالا اجازه بدید من عرض میکنم. در موثق زراره، کدوم موثق زراره؟ این خب این رو کافی چنده؟ حدیث همین رو نه یادش کردم در 92 روایت 14 چون گفتین موثقه زراره، این من توش موثقه نمیبینم. من آسف ابن عربه نمیدونم حالا موثقه هست که موثق نیست، اون رو خیلی نمیدونم عرض کنم. من ذهنم رفت جای دیگه یادداشت کرده بودم. حالا اینا رو بحث میکنیم. گفتم شاید مرادم به همین اشاره بود که شاید از این روایت هم همین مطلب استفاده بشه که مراد مراجعه است، رجوع هست در ایام عده. ولی چی؟ یعنی خب تغییر اراده عبد به خاطر این از خدا یه چیز جدید ایجاد میکنه دیگه. قبلا میخواست طلاق بده، حالا عرض کنم خدمت شما، حالا صبر کنید. ولی از اون طرف از بعضی روایات صریحا استفاده میشه که مراد از لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا مربوط به رجوع بعد انقضاء العده است، نه رجوع قبل از انقضاء عده. حالا اون رو ما در موردش صحبت میکنیم. این رو من آدرساشو حالا میدم، آدرسایی که این لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا توش قرار داده، اینو ملاحظه فرمایید. من فردا در مورد این صحبت میکنم. ولی حالا میخوام اینی که امروز میخوام عرض بکنم اینی که خیلی تعیین این مطلب به بحث ما دخالت چندانی نداره. حالا عرض میکنم، حالا این چند تا آدرس رو یادداشت بفرمایید، من حالا فردا یه مقدار در مورد اینا بیشتر صحبت میکنم. قرب الاسناد صفحه 61، صفحه 195، کافی جلد 6 صفحه 92 روایت 14، صفحه 65 روایت 3 و صفحه 91 روایت 10. این چهار جایی هست که چهار تا روایتی هست که به این آیه درش ذکر شده و یک نوع حالا استنادی استدلالی چیزی نسبت به این آیه شده. ولی علی تقدیر این لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا باید یک ارتباطی با لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرج نداشته باشه دیگه. حتی اگر ما گفتیم که مراد از این هم رجوع بعد از انقضاء عده است، مراد اینه که شما در ایام عده یک شرایط مساعدی فراهم کنید که بین زوج و زوجه یک التیام و یک نوع به اصطلاح ملائمتی حاصل بشه، به اینکه شوهر اون از خونه بیرون نکنه، اونم از خونه خارج نشه، که زمینه رجوع ولو رجوع بعد از عده فراهم بشه. اگر قرار باشه در یک خانه دیگه که هیچ با هم دیگه کارم نداشته باشن، هیچ این هیچ ربطی به این نداره که حالا بعدن میخواد رجوع بکنن یا رجوع نکنن امثال اینها. این در واقع حتی رجوع به عقد مجدد هم اگر بخواد حاصل بشه، باید رجوعی باشد که معلول این حکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن باشه، یک ارتباطی با این داشته باشه. و این به این شکل صورت میگیره که باید در خانه شوهر باشه و با خصوصیت یالا من روایت بعدن براتون میخونم که روایت میگه که مثلا زن خودش رو زینت کنه، آرایش کنه، عطر بزنه و خودش رو عرضه کنه به، حالا عرضه نداره، تلبس و ماشد من از سیاب امثال اینها تو این روایت، به نظرم تو روایت دیگه عرضه کردن هم شاید باشه، ولی تو این روایت این تعبیر رو نداره، ولی که نه یک زمینه رجوع ولو به عقد مجدد رو فراهم کنه. خود همین هم اقتضا میکنه که مراد از بیوته نه بیتی باشه که شوهرم درش هست، که این اونتی گفتم عرضه کنه، این توضیح لو زینتانه ها همینه دیگه، فل متلقه روایت ایوسیر، فل متلقه تعدد و فی بیته ها و تظهر لهو زینته ها لعل الله یهدسو بعد از ذالکه امراه، حتی یهدسو بعد از ذالکه امراه اگر مرادش هم بعد از عده باشه و... چی؟ نه میگه تو این دوران یه کاری بکن که بعدن زمینش رو فراهم کن، تخم به اصطلاح تخم باش که اونجا زمینش حاصل بشه. چیز اون یه شعری هست، ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودان چه میپنداشتیم، به دومش چیه؟ ما غلط کردیم، صلح انگاشیم، نه اون بیت بعدیش نیست، یه چیز هست میگه که ما تخم چیز کاشتیم، خلاصه ما خودمون از دیگر رو چیز تا درخت دوستی بر کی دهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. خلاصه این در واقع این اشاره به همین است که در دوره عده شما تخمی بکارید تا درخت دوستی برکی دهد. این خیلی وقتا عرض کنم خدمت شما این مدلیه. علاوه تقدیر اینو میخوام عرض کنم، از این روایات استفاده میشه که عده باید در خانه شوهر باشه. ظاهرا اون روایاتی هم که تعبیر میکنه فی بیتهی با روایاتی که چون ما دو دست قبلا روایاتشو خوندم، ما دو دست روایات داریم در مورد مکان اعتداد، بعضیا میگه فی بیتها، بعضیا میگه فی بیتهی. ظاهرن مراد از بیتهی نه بیتی که مالک شوهره و اون رو در اختیار زن قرار داده، نه بیتی که شوهرش هم در اونجا سکنا داره. این هم بیتها هم بیتهی هر دو ناظر به یک مطلبه، یعنی همان خانه‌ای که قبلا درش مسکن داشتن و شوهر هم در اونجا مسکن داشته، در واقع میخواد بگه در همان خانه اینها عدهشون رو نگه دارن که زمینه ی لعل الله یحدثو بعد از ذلك امرها هم فراهم بشه. اما عرض کنم خدمت شما این که مرد یه جایی باشه زن یه جایی باشه، به طور طبیعی ظاهرا این آیه به اونها ناظر نیست. خب حالا سب کنید تا این جای بحث به اینجا میخواییم بگیم که این آیه میتواند معناش این باشه، ولو میگه شما اگر هم میگیم خانه ای که حق سکنایی، هر اون دو معنایی که ابتدای بحث مطرح کردم که آیا بیوته، نه مراد بیوتی هست که درش زن ساکن بوده یا بیوتی هست که استحقاق داشته، هر کدوم از اونها باشه در واقع بیوت باید با شوهر، یعنی ناظر به صورتی هست که با شوهر هستند، اما اینکه یک بیوتی که استحقاق داشته باشه به هیچ ارتباطی هم به شوهر نداشته باشه و امثال اینها، ظاهراً ولو به قرینه روایات، حالا نمیخوام بگم حتما آیه هم ذاتن این معنا ازش استفاده میشه، ولو به قرینه روایات مراد از بیوته نه بیوتی هست که شوهر هم در اون بیت هست و زمینه رجوع رو اعتداد در آن خانه فراهم میکنه، که الا ان یأتینا بفاحشه مبینه هم مؤید همین معنا هست که تو جلسات قبلا عرض کردم، که اگر مؤید هست یعنی اگر فرض رو صورتی قرار داده که در همون خانه شوهر زندگی میکنه و در متعارف اون زمانها که خیلی وقتها در خانه شوهر خیشاوندان شوهر هم وجود داشتن، این فرض متعارف اون زمان رو در نظر گرفته، میگه اگر اخلاق بد زن سبب بشه که آرامش این خانه به هم بخوره، بد اخلاقی نسبت به اهل شوهری که در اون خانه سکنا دارن انجام بشه، خب این حق سکنا از یعنی دیگه حق سکنا از بین میره، یا اگر حکم شرعی هم باشه، حکم شرعی به خاطر یک مزاحمتی که اینجا وجود داره این حکم شرعی از بین میرود. خب حالا هر جور این آیه رو اون دوتا معنایی رو که مطرح کردیم، ما عرضمون این بود که اگر این آیه حتی ناظر به اون، اینو دقت بفرمایید، من میخوام بگم که این آیه اگر حتی ناظر به این باشه که در همان خانه ای که قبلا سکنا داشتید ان استحقاقن حالا سکنا دارید، آیا از این استفاده میشه که اگر زن و شوهر قبلا توی این خونه بودن، آیا از این استفاده میشه که شوهر واجبه که زن رو در همان خانه نگه داره اگر این خانه رو خواست جا به جا کنه، همچنان که در موقع نکاح ممکن بود خونه‌شو جابجا کنه دیگه، خونه رو بفروشه یه خونه دیگه مثل همین خونه یا بهتر از این خونه تهیه کنه؟ آیا این آیه میخواد از این مطلب نهی کنه؟ به نظر میرسه حتی اگر ما مراد از بیوتهنه رو بیوتی بدانیم که زن بیت شخصی که زن در اونجا سکنا داشته ان استحقاق سکنا داشته، مراد از حرمت اخراج، حرمت اخراج به مشابه نیست. این میخواد بگه که این احتمال جدی هست، ولو مراد از بیوت نه همون بیوت خاص هست، میگه شما از این بیت خاصی که زن در اونجا سکنا داره این خارجش نکنید. به چه اعتبار خارج نکنید؟ چون این بیتی بوده که در استحقاقشو داشته. به اعتبار استحقاق داشتن این بیت شما از اون خارجش نکنید، ولی اگر بخواد نه از اون بیت یک بیت دیگری بره، خود شوهرم قرار منتقل بشه. یعنی ببینید همه اون شرایطی که قبلا وجود داشت، همه شرایط در خانه جدید وجود داشته باشه، شوهر در اون خانه باشه و خانه مطابق شأن زن باشه و اون یعنی اون حق سکنایی که زن بر علیه شوهر داره همه اینها رعایت شده باشه. آیا این آیه میخواد این رو نفی کنه؟ این خیلی ظهور روشن نداره که این آیه بخواد این دو بحثه. من حتی اگر استظهارم بکنیم که مراد از خانه همون خانه شخصی هست، ولی میخواد بگه خانه شخصی رو چون استحقاق سکنا داره و چون خانه شوهره، چون قبلا موقع ازدواج در این جاها بوده خارج نکنید، یعنی شرایط رو به هم نزنید مثل قبل از ازدواج. این احتمال وجود داره که دقیقا این میخواد بگه که قبل از ازدواج چگونه بود، قبل از ازدواج شما حق به اصطلاح داشتید که این خونه رو به این خونه مشابهی تبدیل کنید. نه، به این همون ممکنه باشه، که نه، استمرار همون حقی که در دوره ازدواج بوده برای ایام اعتداد اون رو ثابت کنه. از آیه شریفه به نظر نمیرسه که این مطلب استفاده بشه که حتما یک حالت جدیدی رو میخواد اثبات کنه، یک حق جدید یا حکم جدید. اونم قبلا تو جلسه قبل عرض کردم، مجرد این که متعلق این حکم مسکن جزئی هست و مسکن کلی نیست، این معناش حکم بودن نیست. ممکنه حق باشه، حق نسبت به اون خونه شخصی داشته باشه حتی. اونم یه بحث دیگه بود که این که ما بگیم این بحثی که اصلا بحثو از اینجا شروع کردیم که بحث ما سر این بود که آیا با اجازه شوهر زن میتواند خارج بشه، ما عرض میکردیم که حالا چه مسکن کلی باشه چه مسکن شخصی باشه، هر دوش میتواند با این سازگار باشه که حقش رو با این سازگاره که این آیه ناظر به حق بودن باشه و ناظر به یک حکم شرعی که به جهت زی حق بودن زوج و زوجه حاصل باشه نباشه. بنابراین نتیجه عرض من این هست که آیه شرعی، اونی که میخوام مجموعاً نتیجه گیری کنم، اون اینه که آیه شریفه در مورد این که آیا این حق هست یا حکم هست خیلی ظهور قوی نداره. ممکنه، چون به هر حال این عرض کنم خدمت شما، این آیه یک نکته جدیدی رو میخواد به هر حال بعد از عده ثابت کنه. قبل از عده در زمان ازدواج ممکن بود زن و شوهر با اجازه همدیگه، یعنی ممکنه، نمیخوام بگم حتما این معنا هست، یعنی این احتمال وجود داره که این آیه شریفه در مقام بیان یک حکم جدید باشه، بگی که شما باید زن و شوهر در همون خانه‌ای باشند که در زمان ازدواج بودند، با اجازه همدیگه هم یک جای دیگه نرند. این که دقیقا ناظر به یک حق، عرض کنم ناظر به استمرار اون حکم سابق هست خیلی روشن نیست. به هر حال این آیه مجموعاً استفاده میشه که نسبت به این همین خانه شخصی، خانه‌ای که شوهر درش ساکن هست، یک نوع حقی، حالا شوهر ساکن هست به این معنا که عرض کنم خدمت شما، عرض کنم هست شده الفاظ از دهنم، من خلاصه عرض من این هست که این که ما بگیم که این آیه حتما ظهور در این داره که استمرار حکم ایام عده رو، ایام نکاح رو میخواد بیان کنه، این ظهور نداره با توجه به این که به هر حال یک تفاوت، ولو تفاوت جزئی، در زمان عده با قبل وجود داره. این که بگیم چون قبلا حق داشته و حکم شرعی نبوده حالا هم حقه، این استفادهش خیلی مشکله، ولی اون طرفش هم استفاده نمیشه. حالا که استفاده نشد، روایت صریح داریم میگه حقه. روایت حلبی صریحا میگه که با اذن شوهر میتوانن خارج بشن. موقوفه ابوالعباس هم که با توجه به روایت حلبی باید روایت تلقیش بکنیم، اون هم روایت دوم میشه. اون روایت دیگه‌ای که در مورد حج میگه، در مورد حج مستحبی، انتابت به اصطلاح نفس زوجها، اونم روایت سوم. بنابراین با توجه به این روایاتی که وجود داره باید قائل بشیم حق است نه حکم. ولو آیه قرآن با حق بودن، ما میگفتیم ممکنه حتی بگیم شاید میل به این داشتیم که بگیم فعل جمله حقه، ولی گفتیم خیلی زور قوی نداره. به هر حال ظهور برخلاف قطعا نداره. بنابراین که این آیه روایات رو ما بخواییم بگیم برخلاف ظاهر آیه است و بخواییم ردش کنیم، هیچ وجهی نداره. به نظر میرسه حتی اگر ما آیه قرآن رو هم بگیم تخصیص آیه قرآن با خبر واحد جاهز نیست، اینجا تخصیص نیست، تبیینه. یعنی اجمالی آیه داره یا اهمالی آیه داره که روایات اون اهمال و اجمال رو برطرف میکنه. و اگر هم ما در بعضی موارد، ممکنه بعضی موارد ما بگیم که خب آیه مثلا اطلاق داره، با یه دونه روایت که نمیشه این آیه اطلاقش رو تخصیص زد، این مثلا مسئله مهمی است و امثال اینها، پاسخ خب حتی میگه یه روایت نیست، سه تا روایته. حالا با یه روایت هم بگیم در جایی که یک اطلاق آیه داره تخصیص آیه با یک روایت، این کافی نیست، به دلیل اینکه ما اطمینان پیدا میکنیم که نه این روایت برخلاف واقع شده. لوکان لبان اگر میخواست شارع مقدس تخصیص کتاب بزنه به یه روایت اکتفا نمیکرد. اگر این بیان رو هم بخوایم بیاریم در مانع نفی، این بیان نمیاد، چون سه روایته، سه تا روایت هست و بنابراین هیچ وجه خاصی نداره. بنابراین نتیجه عرض من این هست که آیه شریفه رو یا حالا چه اجمال قائل بشیم چه ظهور قائل بشیم در این که حق حکم است، هیچ وجهی نداره که این روایات کنار گذاشته بشه. این روایات رو باید بهش ملتزم شد. نتیجه این هست که حکم نیست و بحث اسکان در خانه شوهر حقی است که با اجازه زن و شوهر این حق میتواند ساقط بشه و هیچ وجهی برای اون مطلبی که مرحوم شهید ثانی فرمودن که ولعجود این که به ظاهر آیه تمسک، ما که اصلا میگفتیم ظاهر آیه نیست، اگر ظاهر آیه هم باشد این ظاهر آیه با این سه روایتی که برخلافش هست، این از این ظاهر باید رفعیت کرد. این مؤسسه عظمه.